نمیده ایران باشه. نهی از فحشا. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی استعین انه خیر ناصر و نبی صلی الله علیه و آله و بارک الله فیکم. من الان الى قال فی الکفایت و اما السنت فروایات منها حدیث الرفع حیث و عد ما لا یعلمون حیث و عد ما لا یعلمون من تسعت المرفوعت فی فالالزام المجهول من ما لا یعلمون فهو مرفوع. عرض کردیم که در رابطه با مجهول الحکم ام از مجهول الحکم الزامی اصولی این قائلن به براءت، آیاتی رو تمسک کرده بودن. یکی از اون آیات آیه و ما کن نامعذبینه حتی نبعث رسول. اشکالاتی که بر استدلال به این آیه شده بود جواب داده شد. پس بنابراین از نظر ما این آیه شریفه برای اثبات مدعا کفایت می کند. ولیکن بعضی چون تمسک به این آیات را نپذیرفته اند سراغ روایات در این باب رفتن. این نکته باید واضح باشد که اگر آیه ولو یک آیه اثبات مدعا را بنماید، روایاتی که در مقابل باشد قهرن اون روایات یا باید به اصطلاح تخصیص بخورد به این آیه، یا اینکه اون روایات به هر حال طور دیگری توجیه بشود، چون آیه دیگه در واقع واضح است که مقدم است در صورتی که شرایط تقدیم را داشته باشد. به هر حال روایاتی که برای براءت تمسک شده است متعدد. صاحب کفایه به تبع شیخ انصاری رضوان الله علیه ما اولین روایتی که تمسک می کند روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در خصال تحت عنوان به اصطلاح تسعه که خصال تسعه در اونجا این روایت را آوردن. در وسائل هم جلد شش از ابواب جهاد حدیث اول همین حدیث را قرار دادن که مرحوم صدوق نقل می کند این چنین که محمد ابن احمد ابن یحیی العطار عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن سهل ابن عبدالله عن قریز عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند روایت طبقی این هم سند روایت صحیحه هم است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، امام صادق علیه السلام فرمایند که پیامبر اکرم چنین فرمودن که رفع عن امتی تسعت و اشیاء الخطأ و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و مستر الیه و الحسد و الطیرت و التفکر و فی الوسوست فی الخلق. حالا در بعض نسخه ها دارد که و الوسوست و فی الخلوه ما لم ینتقو به شفهن. این نه چیزیست که در این حدیث به عنوان خصال تسع آمده است و ظاهر حدیث هم ظاهر امتنانی دارد که از چیزهایی است که به برکت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در این امت رفع شده است، که نشان دهنده این است که در امم سالفه وجود داشته است. یعنی شخص به خاطر خطا مؤاخذه می شده است، به خاطر نسیان آثاری بر او مترتب می شد و هاکذا، ولی در این امت به برکت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رفع شده است این امور. حالا چه چیزی رفع شده است مناسب با این رفع شی چیست؟ خب رفع الخطا اگه معنای ظاهرش یعنی خطا نیست، و حالی که این همه خطا دارن افراد در احکام در موضوعات، رفع النسیان ظاهرش نیست که در این امت نسیان نیست، و حالی که این همه نسیان است که انسان صبح و شب دارد به هر حال. پس این معنا نمی شود باشد که اسناد رفع به خود خطا و به خود نسیان یا خود ما لا یعلمون، این همه نادونی ها انسان و افراد دارند. دانش انسان نسبت به نادانسته های او اصلا قابل قیاس نیست. دقت کردیم؟ خب پس چجوری می شود که رفع این نه چیز یقینا گفتن رفع خود اینها نمی شود باشد، باید یک چیزی در تقدیر بگیریم. حالا اون چیست و اینها، اینا بحث هاییست که در آینده باید یکی یکی بحث بشود. پس بنابراین این حدیث شریف دلالت دارد که این نوع امر به معنای مناسبی که خواهد آمد از این امت رفع شده است. حالا اجمالا این رو مد نظر داشتن که مؤاخذه بر اینها، عقاب بر اینها، این رو اجمالا فعلا داشته باشه. حالا باید بحث بکنیم بعد از آنی که معنا ندارد رفع خود این امور به خاطر اینکه خلاف واقع است، این امور تمامش در این امت وجود دارد، اینجوری نیست که وسوسه نباشد، اینجوری نیست که خطر نسیان نباشد، این چنین نیست که اضطرار و اکراه نباشد، این چنین نیست که لایعلم و غیر عالم در این امت وجود نداشته باشد. پس بنابراین ذوات این امور نهبانه رفعش معنا ندارد چون خلاف واقع است. پس باید یک معنای دیگری بشود که اقرب المعانی به معنای حقیقی این کلمه باشد. حالا اجمالا فعلا داشته باشید تا ما نحوه استدلال به این حدیث را فعلا بدانیم، بعد وارد جزئیات این حدیث. پس از نظر سند که بعضی ها بحث کردن، تقریبا عمده بزرگان در این واره این حدیث بحث سندی نکردن، چون این حدیث را از نظر سند قبول کرده اند و صحیحه می دانند. شبهه‌ای که بعضی ها راجع به اصطلاح اون چیزهایی را که مرحوم علامه رضوان الله علیه پذیرفته است که ایشان صرف عدم جرح را کافی می داند برای به حساب ساقط راوی، این را مورد اشکال قرار دادن که این چنین هم نیست، چون در عبارات خود جناب علامه هم آمده است که اگر در مورد راوی به اصطلاح تعدیلی نشده باشد و از اون طرف جرح هم نشده باشد، اینجور نیست که ایشان اصل را در افراد عدالت بداند و بر اساس اصالت العداله به اصطلاح بخواد بیاد وارد میدان. نه، چنین اصلی در نزد ایشان مسلم نیست قطعا، به دلیل اینکه خود ایشان در مواردی که جرح و تعدیلی نشده باشد توقف می‌فرمایند و این علامت این است که ایشان قائل به اصالت العداله در اشخاص نیست. حالا بعضی جاها اگر استفاده کردن، ولی در بعضی جاها تصریح دارد به این که ما ندیدیم نسبت من، حالا من شاهده اینیش که یاد داشت کرده بود، یعنی دیده بودم که خواستم یاد داشت کنم ولی نکردم، ولی مراجعه بفرمایید داره که ایشان بفرماید که چون ندیدیم جرح و تعدیلی لزام توقف میکنیم. پس این خودش در واقع رده اون چیزی، اگر چنین اصلی باشه خود ایشان خلاف او را عمل کرده. علیه البته سند این حدیث منحصر نیست به اونچه که مرحوم صدوق در خصال آورده است، طرق دیگری هم هست، ولی ظاهرا از طریق مرحوم صدوق به حضرت صادق سلام الله علیه روایت صحیح است. خب تقریب استدلال که صاحب کفایی مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما به همین تقریب استدلال کرده اند این است که فرمودن الزامی که محتمل است، چون بحث ما در شبهات وجوبیه و تحریمیه است، ما در اینجا بحث داریم که حکم الزامی است، الزامی که مشکوک است، الزام محتمل یعنی الزام مشکوک، الزامی که ما نسبت به موضوع خارجی ندانیم که حکم او وجوب است یا حرمت و حسب واقع این برای ما معلوم نباشد، این چنین الزام مصداق ما لا یعلمون است از این امور نهگانه. پس این الزام از چیزهایی است که ما علم به او پیدا نکردیم. پس بودن این الزام مصداق ما لا یعلمون از امور وجدانی است. وقتی وجدانن انسان نسبت به دعای اندر رؤیه به حکم شرعی او نرسید، یا وجدانن از نظر ادله موجوده به حکم واقعیه مثلا معامله بیمه نرسید، یا راجع به سرقفلی مثلا نرسید، دقت کردید؟ خب اگر وجدانن به احکام اینها تحریمن یا وجوبن نرسیده باشد، یا مثلا فرض کنین مثالی که اونجا زیاد می زدن مثل حرمت شرب توتون می گفتن، که آیا حکم اون که این حرمت است برای ما معلوم است یا خیر. اگه به طور از ناحیه ادله خلاصه که کتاب و سنت هست به اجماع و عقل به اون نرسید، این مصداق مما لا یعلمون هست. پس بنابراین صغرای این برهانی که میخواد شخص اصولی ترتیب بدهد امریس وجدانی. بعد میاد سراغ این حدیث، چون فرض رو بر این میگیریم که دیگه دست از آیات کوتاه باشد، ولی ما عرض کردیم آیه شریفه و ما کن و معذبین کفایت میکند برای اصولی. حالا اگر به اصطلاح صغرا وجدانی شد، این کبرا رو در جلوی خودش قرار میدهد، نگاه میکنه میبیند که بله رفع عن امتی تسعت و اشیا، یکی از اونها لا یعلمون هست. پس بنابراین شرب توتون از چیزهایی است که ما علم به حکم تحریما پیدا نکردیم. دعای این در رؤیه یا جلسه استراحت چیزی است که علم به وجود او پیدا نکردیم. از این طرف هم حدیث شریف میفرمایند لا یعلمون رفعه. حالا چه چیزی رفعه عرض کردم؟ این که بگیم رفعه یعنی خود لا یعلم که معقول نیست، زیر این همه چیزی است که نادانی انسان هست، نادانی در این امت برداشته شده، یعنی همه به هر حال همه چیزی میدانن، این چیزی که واضح هست که نیست. پس بنابراین اقرب المعانی به این معنای حقیقی که رفته شیء از حقیقتا باید در حالا فرض را بر این میگیریم فعلا به نحو ارسال مسلم قبول کنید اجماع لالا، اما این که حالا مقدر چی هست و چی باید تقدیم، اون بحث مفصل باید بشه در شرح مفردات این حدیث بعدن میاییم. فعلا اجمالا کیفیت استدلال بدانیم، فرض میکنیم عذاب و مؤاخذه باشد که مناسب است با مبنای اصولی. اصولی میخواد بگه که این حکم اگر مجهول شد، مؤاخذه‌ای بر ترک او علی فرض وجوب و مؤاخذه‌ای بر فعل او علی فرض حرمت به حسب واقع نمیشویم. و این حدیث این را برای ما تأمین میکند. چرا؟ چون میگه این شرب توتون چیزیست که لا نعلم به حرمته، این دعای اندر رؤیه یا جلسه استراحت چیزیست که لا نعلم به وجوبه از یک طرف، از طرف دیگر حدیث میفهمان مؤاخذه و عذاب بر اینی که وجوبش معلوم نیست اگه ترک کردید، بر چیزی که حرمت او معلوم نیست اگر مرتکب شدید، مؤاخذه و عذاب بر او نمیشوی. نتیجه این است که این دعای اندر رؤیه در صورت ترک مؤاخذه بر وجوب او به حسب بر ترک او به حسب واقع اگر واجب باشد نخواهید داشت. اصولی هم همین میگه اگر توتون شرب او حرام باشد به حسب واقع، ارتکاب او موجب استحقاق و عقوبت و عذاب نخواهد بود. اصولی همین رو میخواد اثبات بکند. پس بنابراین مدعای اصولی که براءت از به اصطلاح این حکم در مورد مجهول و مجهول الحکم باشد، این برای او ثابت میشود. حالا رفع در اینجا در شرح اجمالی روایت داریم، حدیث عرض میکنیم، مراد از این رفع، رفع در مرحله ظاهر باید باشد، واضحه. چرا؟ برای خاطر این که اگر مراد رفع واقعی باشد، این از چند جهت مورد اشکال هست. یک جهتش این است که سابقا می گفتیم که باید بین حکم و موضوع تناسب باشد. این تناسب حکم و موضوع که به تعبیر مرحوم حاشقی تعبیر دیگری داشتن که تعبیر فهمتن اقتضاء موضوع للحکم، که این همون عبارت اخرای تناسب بین موضوع و حکم است. اقتضاء موضوع للحکم مستدعی این است که در واقع یک شیء باشد که ما ندانیم. خب اگر این رفع به ورفع واقعی بخورد، یعنی حکم به حسب واقع رفع بشود و مرفوع حکم واقعی باشد، معناش این است که در واقع پس چیزی نیست. باید در واقع چیزی باشد که ما نسبت به اون واقع دستمان کوتاه باشد و نرسیم. بعد صدق میکند که آقا ما نسبت به حکم واقعی جهل داریم، موضوع که برای ما مسلم از شرب توتونه، حکم او را به حسب واقع نمیدانیم. این حکم واقعی تا وجود نداشته باشد معنا دارد عروض علم یا جهل به او؟ عروض علم و جهل به او معنا ندارد، چون علم در جهل معنا دارد. ولی حرف اینه که جهل به چی؟ اگر اصل شیعی نه اگر نه بله خب در صورتی که شما بدانید موضوع نیست اونجا واضح است، ولی ما فرض این است که موضوع برای ما الان مبرز است. میدانیم شرب توتون خوب التفات بفرمایید چی جوری عرض میکنم. شرب توتون ما میخوایم بگیم که جهل به حکم او به حسب واقع داشته باشیم. خب جهل به حکم واقعی او فرع ثبوت حکم واقعی است، به این نه میخوایم بگیم. یه وقتی اینه که میگه در واقع اصلا حکم نیست، بله اون حرف دیگریه. اگه گفتیم در واقع حکم نیست دیگه جهل به حکم هم نداریم. اینه نمیخوان بگن، میگن این تناسب حکم و موضوع معناش اینه که شما اگر حکمی به حسب واقع نباشد شک در حکم واقعی معنا ندارد، شک عارض بر حکم واقعی، که پس باید اولا حکم واقعی وجود داشته باشد بعد بحث بکنیم. پس مرفوع نمیشود حکم واقعی باشد، چون اگر رفت به حکم واقعی بخورد معناش این میشود که معنا صحیحه، ولی معناش این است دیگه معنا شک در حکم واقعی معنا نداره. اینی میخوان بگن ها، نه اینکه اصل اون حرف معقول نیست. بله که ما اینکه وضع حکم به حسب واقعی به ید شارع است، شارع میتواند به حسب واقعی اصلا رفع حکم کند. اگر چیزی به ید شارع است وضعاً و رفعاً تفاوتی بین واقع و ظاهر نیست. اینه نمیخوان بگن آقا، منظور از این تناسب حکم و موضوع در اینجاست. ما میخوان بگیم شک در حکم واقعی، این معنا اگه بخواد درست بشود و تصور صحیحی باشد متوقف است بر این که باید یک حکم واقعی وجود داشته باشد. به این لحاظ میگن آقا نباید مرفوع حکم واقعی باشد، نه اینکه اساسا رفع حکم واقعی معقول نیست که بگین آقا این حرف درست نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه وضع حکم واقعی به ید کی بود؟ به ید شارع. خب اگر چیزی وضع او به ید شارع است، رفعش هم به ید شارع است. نه، معنای این کلام که شک در حکم واقعی لا یعقل با نبود حکم واقعی، معناش اینه که ما اگر بخوایم بگیم آقا حکم واقعی برای ما مشکوک باشد، این معنا بخواد ایجاد بشود در ما متفرع است بر ثبوت حکم واقعی. تا حکم واقعی نباشد معنا ندارد علم به حکم واقعی، معنا ندارد شک و جهل در حکم واقعی. این نه این که بگه آقا اصلا اساسا نمیشود رفع کرد حکم واقعی را. تو اعتراض بکنید آقا حکم واقعی وضعش به کی بود؟ به شارع. پس رفعش هم میشود به شارع باشد، شارع میتواند چیزی رو که خودش وضع کرده است رفع کند. این اولا. ثانیاً ما اگر بنا باشد مرفوع را، خب این در مرحله به اصطلاح جهت عقلی قضیه است. وجه آخری که در اینجا هست اون وجه در واقع وجه نقلی است. آیات متعدد و روایات زیاد ازش استفاده می شود که احکام واقعی عالم و جاهل درباره عالم و جاهل هر دو علی السویه است. مکرر اینو شنیدیم که احکام واقعی مشترک است بین عالم و جاهل. دلیل اشتراک خودش بحث مفصلی است. خب دلیل اشتراک دلالت دارد بر این که حکم واقعی تابع علم و جهل افراد نیست. خب اگر تابع علم و جهل افراد نیست دیگه معنا ندارد مرفوع به حدیث رفع چیزی باشد که به حسب ادله اشتراک برای جاهل هم ثابت است. به عبارت دیگر معال این حرف که مرفوع حکم واقعی باشد در حقیقت برمیگردد به بحث جعل عبس. اگر بنا باشد شارع چیزی را وضع کرده است و اون شیئی که وضع شده است در صورت جهل مرفوع باشد، با اینکه وضع او حسب این ادله مشترک است بین عالم و جاهل، معناش این است که اولا به آقای جاهل بگن آقا ما برات وضع میکنیم حکم را، بعد بگن ما همین حکم را برای شما جاهل برمیداریم. و چی داری که میخواین برای جاهل بعد از آن چرا وضعش کردید؟ نسبت به جاهل اینجوری میشود. پس اگر حکمی جعل شده است برای افراد بدون اینکه توجه به علم و جهل او باشد، با قطع نظر از عنوان جهل و علم، دیگه معنا ندارد که چیزی که مع قطع نظر عن العلم و الجهل وضع شده است مجددا با در نظر گرفتن علم او را جعل بکنن، جعل بین برخورد. بله میشه فعلیت را ما بین پس بنابراین مرفوع به این دو دلیل نمیشود حکم واقعی باشد. پس حکم واقعی مرفوع نیست. احدی هم نیامده است در اینجا بگد آقا مرفوع حکم واقعی است. پس مرفوع ما داریم استدلال اجمالا بیان میکنیم، هنوز وارد شرح مفردات و خصوصیات چون در همه اینا بحثه که اساساً رفع به چی باید تعلق بگیرد. رفع و دفع فرق دار. مرحوم نایمی رضوان الله علیه اینجا خیلی بحث مفصلی را آوردن، خواستن بین رفع و دفع فرق نگذارن، بگن رفع و دفع یک چیز اصلا، دقت دارین، فقط فرقشون رو بحث با متعلق تبقال شده اجمالش عرض میکنم که رفع میخورد به شی بقاءن، دفع میخورد به شی حدوثن، الا هر دو به معنای واحدن من حیث هما قطع نظر از متعلقشان. ولی این قائل فقط به از اشکال بریشان کردن که خیر آقا بین دفع و رفع قطعا تفاوت هست که حالا عرض میکنیم اینا رو وارد بشیم. اجمال بحث میخوایم بگیم پس رفع در اینجا به حکم واقعی تعلق نگرفته است، رفع مربوط است به حکم ظاهری. این یک نکته. نکته دیگری که در اینجا، البته یک وجه سومی هم اینجا هست و اون اینه که همه آیان چه اصولی چه اخباری احتیاط را حسن می دانند. احتیاط برای چیست؟ احتیاط برای رسیدن به واقع هست. خب حسن احتیاط فرع وجود حکم واقعی است. اگه حکم واقعی نداشته باشیم دیگه احتیاط معقول نیست، از متصور نیست. خب بعد بنابراین می توانیم بگیم رفع تعلق بگیرد به واقع. اگر رفع به واقع تعلق بگیرد با این که اصولی قائل به حسن احتیاط است، این دو تا رو چجوری می خواهیم با هم جمع کنید؟ معنای رفع حکم بحث واقعی یعنی واقعی نداریم دیگه برای آقای جاهل. جهل در اینجا به معنای عام است، یعنی شاک هم شامل میشه. خب از این طرف میگید آقا احتیاط برای همین آقای شاک حسنون، احتیاط بکنه. احتیاط برای چیز؟ احتیاط برای تحفظ واقعی است. اگه واقعی نیست احتیاط معقول دیگه نیست، متصور نیست. پس بنابراین این وجه هم به عنوان وجه سوم می توانیم به این به اصطلاح بگیم که نمیشود مرفوع واقع باشه. نکته دومی که در اینجا وجود دارد این است که در عبارت صاحب کفایه اینجوری آمده است: فل الزام المجهول مما لا يعلمون، یعنی از این فقره از حدیث است، فهو مرفوع. یعنی این عبارت فل الزام المجهول مما لا يعلمون بیان سوراست، فهو مرفوع نتیجه است، یعنی کبرا که حدیث واضحه نتیجه می شود فهو مرفوع فعلا. خوب التفات کن چی عرض میکنم. پس بنابراین فل الزام المجهول، الزام شامل وجوب و تحریم هر دو می شود. مما لا يعلمون بیان سغراست، یعنی این جزء مصادیق این فقره از حدیث است که مما لا يعلمون، چون فرض ما در این است که شک در حکم دارد. اگر این شد حدیث می فرماید که رفعه یکی از اون چیزهایی که رفعه رفع ما لا يعلمون، یعنی رفع عقابه بر ما لا يعلمون، فهو مرفوع، پس این الزام مجهول مرفوع فعلا. این فعلا در اینجا مراد فعلیت در مقابل اقتضا نیست. یه وقت ممکنه یکی توهم کند که آقا این که ایشان میفهم فاو مرفون فعلا یعنی به فعلیت نرسیده است. نه، مراد از فعلا اینجا به معنی یعنی در حال شک، یعنی الان که در حال شک است این الزام مرفوع است از او، این وجوب برای او در حال شک وجود ندارد. بحث در مرحله ظاهر، در حال شک یعنی به حسب فعلا، یعنی در حال شک به حسب ظاهر، نه فعلا به معنای یعنی به فعلیت نرسیده است. چون ایشان نمیخواد بگد که ما اون مراحل حکم که قائلیم به چهار مرحله صاحب کفایه قائل است، بر اساس اون مراحل به مرحله فعلیت نرسیده در مقام اقتضا هست. گرچه میشود با به قول معروف یک بسه هیله ای اینجوری هم معنا کرد که بگیم بله مثلا اون حکم از مرحله اقتضا و انشاء و اینها گذشته است، به مرحله فعلیت نرسیده. مثلا چرا؟ چون علم ندارد و علم را در فعلیت دخیل بدانیم. اینجور میشه گفت، ولی نه، اینجا مراد ایشان این است فعلا یعنی این که الان در حال شک است اون الزام. چرا؟ چون در اونجا دیگه بحث رفع نیست. چرا اینجور معنا میکنیم فعلا را؟ چون سخن این است که میخوایم بگیم این حکم رفع شده. آیا در مراتب حکمی که ذکر می شود اگر حکمی به مرحله فعلیت نرسد صدق می کند عنوان رفع؟ عنوان رفع صدق نمی کند. این جهتش ها چرا ما میگیم فعلا در عبارت سابقه فای بی معناست؟ بخاطر اینی که می خواد بگه که جزء مالای علمون است و این حکم مرفوع است. اگر حکم مرفوع است باید صدق رفع نسبت به این حکم واقعی باشد. صدق رفع در مرحله ظاهر است. حالا اون کار نداریم که مثلا شرط تنجز اصلا اساسا نیست، چون در بنابر تحقیق عرض کردیم که اینا اصلا اون به اصلا فعلیه من قبل المولا، اصلا این علم دخالتی هم ندارد در اونجا بنابر تحقیقی که اختیارم شد. حالا مراحل اگر قبول بکنیم، فرمایش ایشان میفرمایند که شرط تنجز است نه فعلیت، پس میشود قبل از اینکه به مرحله به اصطلاح تنجز برسد فعلی هم باشد. پس فعلا اگر به معنا کنیم با مبنای صاحب کفایی جور در نمیاد، عیبی نداره، ولی کن حرف اینه، عمده حرف اینه، چون میخواد بگه رفع شده با وجود و حکم در مراتب قبل و نرسیدن حکم به فعلیت، چون گاهی فعلیت من قبل العبد را اگر حساب کنیم همون عبارت نقلای تنجز میشه، اینجور اگر معنا کنیم فعلی من قبل المکلف همون عبارت نقلای تنجزی، اینجور اگر معنا کنیم مرفوع دیگه نشود، بلکه لم یبلغ حکم به این مرحله، عدم البلوغ و الوصول الى مرتبت الفعلیه امرون و رفع الحکم رأسن امرون آخر. اونی که ما میخواییم بگیم در اینجا و صاحبی که فای ادعا دارن این است که میفهمون حکم رأسن رفع شده و رفع رأسی به حسب ظاهر معقول است. فعلا یعنی در حال شک، در این فعلیت و در این وضعیتی که فعلیت داده وضعیت، در این وضعیتی که مکلف دارد که حال شک است، واقعا به حسب ظاهر رفع اون الزام، رفع به حسب ظاهر. خب اینم یک مطلب. در سابق خواندید که جمع در باب جمع بین حکم ظاهری و واقعی مرحوم ها شیخ رضوان مفصل بحثشان خود صاحب کفایه هم بحث کردن که ابدا منافاتی بین این که حکم به حسب واقع وجود داشته باشد اما در مرحله ظاهر مرفوع باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا دو سنخ متفاوت با یکدیگر هستند و بر نمی گردد وضع و رفع به شیء واقع تا تضاد یا تناقض باشد. وضع و رفع به شیء واقع بر نمی گردد. اونی که ثابت است حکم واقعی است که دائر مدار علم و جهل نیست. اونی که رفع شده است حکم ظاهری است، یعنی حکمی که مکلف نسبت به او توجه و التفات داشته باشد، این حکم رفع شده است. فعلاهازا در اینجا از این جهت هم ما مشکلی نداریم. باید برگردید به اون بحث جمع بین کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی که در صورت الهونا تقریب استدلال به این حدیث شریف به نحو الاجمال با قطع نظر از شرح مفردات واضح شد. حالا باید بحث دیگری داشته باشیم، بحث به صورت مفصل هست چون خیلی اینجا مطلب وجود داره، بزرگان خیلی فرمایشات فرمودن، اینا رو به تدریج باید بیان کنیم که مرفوع چی هست و بعد در اینجا آیا امکان این که اون چیزی که آیا باید در تقدیر چیزی بگیریم یا اصلا نباید چیزی در تقدیر گرفت، اگر باید تقدیر بگیریم تقدیر چی هست، باید ثابت بشود که این حدیث یا منحصرا در شبهات حکمیه است یا اینکه بالعموم که علاوه بر شبهات موضوعی شبهات حکمیه شامل بشود، و الا که اگر منحصر باشد و اختصاص داشته به شبهات موضوعی اجنبی از بحث اصولی و اخباری است، دیگه ربطی به اصول اخباری، برای خاطر اینکه در شبهات موضوعی اخباری هم قائل است به براءت، براءت در شبهات موضوعی قبول دارد، تحقیق و فحص را در اونجا لازم نمی داند. اینا را انشاءالله به تدریج عرض بکنیم. صلی الله علیه و آله.